أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. درود و صلوات میفرستیم بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و برگزیده ایشان و سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیز برنامه های شبکه جهانی ولایت، بالاخص بزرگوارانی که مثل همیشه در چنین ساعتی برنامه فرکانس تاریکی رو برای دیدن و شنیدن انتخاب کردن. در شب شهادت حضرت امام موسی کاظم علیه السلام به سر میبریم و این مناسبت رو خدمت شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض میکنم. انشاءالله که با تأسی به آن امام همام و پیروی از دستورات و فرمایشات و سبک زندگی آن بزرگوار و پدران بزرگوارشان و فرزندان عزیزشان، بالاخص وجود مقدس حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف آقای من، مولای من، ولی نعمت من، انشاءالله بهترین سال برای ما آغاز بشه و دعاهای خیر حضرتشان در حق همه مؤمنین و مؤمنات، جامعه اسلامی، همه انسانیت انشاءالله مستجاب باشه. در رأس همه دعاهامون اولا تعجیل در فرج آقا و مولایمان هست و از ایشان هم میخواهیم این اطلاعاتی که جامعه جهانی رو درگیر خودش کرده و این بیماری که خیلی از زندگی ها رو در واقع ساکت کرده، خیلی از دید و بازدیدها رو و حتی چرخ معاش مردم رو در واقع کند کرده، انشالله با دعای ایشان، با عنایت ایشان، انشالله هر چه زودتر مرتفع بشه. در این حالی که همان امام همام به ما فرمودند که ما، خودشان هم این گونه عمل کردن، توصیه متخصصین هست در این ایام تلاش کنیم با کمتر ظاهر شدن در فضای عمومی جامعه و رعایت بهداشت زمینه ریشه‌کنی این بیماری و این ویروس رو فراهم کنیم. افتخار دارم تا در برنامه امروز در خدمت استاد ارجمندم جناب حجت الاسلام و المسلمین زند قزوینی باشم. خدمت ایشان عرض سلام دارم و خیر مقدم. سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی و علی آبائه. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه بینندگان عزیز و محترم شبکه جهانی ولایت و همچنین عرض تسلیت شهادت حضرت موسی بن جعفر و اینکه انشاءالله این سال پیش رو سالی سراسر پر سعادت و پر افتخار با صحت و سلامتی برای همه شما عزیزان باشه. عرض سلام و تسلیتم رو مجددا بپذیرید همچنین جناب آقای حیدری و همکاران عزیزتون.
بسیار سپاسگزارم. برنامه رو مزین و معطر خواهیم کرد با دعای فرج حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. دوستان، این لحظات پایانی سال 1398، هرچند این مرور تقویم ها فقط یک توجه دادنی است به ما، وگرنه از لحاظ ظاهری تفاوتی بین این لحظه یا 10 دقیقه بعد نیست، اما برای کسی که قدردان این لحظه باشه، این لحظه رو مزین کنه به حضور حضرت ولیعصر در زندگیش، اتفاقا لحظه بسیار مهمی است. انشاءالله که این لحظاتی که از سال 98 باقی مونده با تقوای الهی، با استفاده از همین عمر گرانبهایی که خداوند به ما عنایت کرده و قسمتی از این گرانبها بودنش با توجه دادن دلهامون به در واقع اولیای دین هست. دعای حضرت رو با هم زمزمه کنیم. انشاءالله در خدمت جناب استاد برنامه رو پی خواهیم گرفت.
اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليها وعلى في هذه الساعة ودليلا عينا حتى تسكنه أرضك فورا فتمتعه فيها
يا مقلب القلوب والابصار يا مدبر الليل والنهار يا محول الحول والاحوال حول حالنا الى احسن الحال. ان شاء الله که در لحظات تحویل سال که به هر حال دلهای همه با یک در واقع فطرت خداجویانه ای از خداوند متعال آرزوها و آمالش رو درخواست میکنه، در رأس ادعیه‌مون دعاهای حضرت ولیعصر باشه. قطعاً ظهور ایشان یکی از دعاهای بسیار مهمه همه ما خواهد بود. اما دوستان عزیز، همینجا به اطلاعتون برسونم ویژه برنامه تحویل سال جدید به صورت زنده از حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها انشاءالله با حضور ریاست محترم شبکه جهانی ولایت تقدیم شما خواهد شد، که البته کادر اجرایی برنامه خودش رو خواهد داشت. شما هم اگر شاهد این برنامه بودید بر ما هم دعا کنید. یک نکته هم قبل از اینکه اولین بحث رو آغاز کنیم، چون هم حال و هوای شب شهادت امام موسی کاظم علیه السلام هست، از طرفی هم فردا تحویل سال نو در واقع شمسی هستش، در محضر شما بزرگوارم و استاد ارجمندم دست پس میدم. دوستان عزیز، ما هیچ علاقه‌ای نداریم در چنین شبی بنشینیم شبهاتی که در واقع مثلا شبکه‌های معاند و وهابی مطرح کردن رو پاسخ بدیم، ولی علاقه ما و در واقع وظیفه ما کجا ایجاد میشه؟ زمانی که میبینیم که با راه رشد داره مقاومت میشه، داره در واقع بر چهره خورشید خاک پاشیده میشه و ما به عنوان یک انسان، به عنوان یک در واقع سرباز ولایت باید پاسخگو باشیم و شما عزیزان هم در تلاش باشید. آرزو میکنیم جناب استاد زنده قزوینی، آرزو میکنیم انشالله با ظهور حضرت ولی از شبکه جهانی ولایت به جای فرکانس تاریکی برنامه نورون علا نور رو انشاءالله تقدیم کنه، انشاءالله. و خدا کند حتی برای اون کسانی که دارن این شبه افکنی ها رو میکنن، خدایا اگر قابل هدایت هستن انشاءالله هدایتشون کنید و ما بتونیم نور بر نور بیفزاییم، نه اینکه حالا بیشینیم حالا شبه های اونها جواب بدیم. هرچند اصلا انتک روش اگر ما با خیرون لکم، اینها شبه میاندازن، اما با حضور شما اساتید عزیز ما پاسخ میدیم و جلوه های دیگری از نور اهل بیت و راه اهل بیت روشن میشه. خب اگر اجازه بدید اولین کلیپ رو عزیزان از اتاق فرمان پخش کنم، همراه شما هستیم.
اصل بر این هستش که امامت اصلی از اصول دینشون میدونه، اما با این اعتقاد، همون گونه که در این کلیپ هم دیدید، چه چیزی نتیجهش چمچی میشود؟ نتیجهش این گونه می شود که خب هر کس که اعتقاد به این اصل امامت که برتر از نبوت هست رو نداشته باشد، دینش ناقص است، ایمان ندارد، پس مؤمن نیست، پس مسلمان نیست. خب با یک حجمه روبرو شدن آخوندها و برای به نحوی دور شدن و مسئله رو دور زدن و وجهی برای اعتقاد خودشون درست کردن، آمدن و این مبنا رو قرار دادن. این مبنا نتیجه ترتب آثار فقهی هست، مثلا پرداخت زکات، کفن و دفن و ارزم به خدمت تدفین و احکام فقهی که یک آخوند و یک کسی که پیروی آخوند هست نسبت به مؤمنین و مسلمان دارد به چه گونه‌ای خواهد بود، نکاحش، ارزم به خدمت ازدواجش، اگر پرداخت زکاتی از اون طرف باشه به چه صورت هست، اگر یک مؤمنی بمیرد این چه وظیفه‌ای دارد، و از این باب اومدن و خب و یک تعارض جدی که با ائمه خودشون پیدا کرده بودن. یعنی از یک طرف با 90% مسلمان ها دچار مشکل شده بودن، چون داشتن 90% از مسلمان ها رو تکفیر میکردن و طرف دیگه میدن خب امام ها، ببینید هیچ کدوم از امام ها با بزرگان که ازشون تعبیر میشه مثلا به اصحاب اجماع یا بزرگان شیعه، هیچ کدوم از اینها نه ازدواج کردن، نه دختر دادن، نه پسر گرفتن، بلکه با کیا ازدواج میکردن؟ با همونایی که اینها میگوین بالاخره اهل سنت، با اونها ازدواج میکردن، با فرزندان بنی امیه، بنی العباس، با فرزندان عشره مبشره، طلحه و زبیر، ابوبکر، امام محمد باقر با نوه حضرت ابوبکر ازدواج میکنه. خب این رو از یک طرف میدیدن. از طرف دیگر خب اینکه امام ها پشت سر اینها نماز میخوندن، با اینها روابط خانوادگی داشتن، روابط دوستانه داشتن، همه اینها یک تعارضات عجیبی، امام رضا ولایت عهد مأمون رو میپذیره، بعد که اینها رو دقت کردن یک تعارضاتی در اعتقادات خودشون و یه به یک نحوی توجیه اینها براشون ایجاد شد. پس از جنبه ترتب فقهی، نه از جنبه عقدی و اعتقادی، از بحث ترتب آثار فقهی اومدن گفتن اگر یک فردی اعتقاد به توحید، اعتقاد به نبوت، اعتقاد به معاد داشته باشه به این ستا، با این معامله احکام شرعی میشه، با عنوان مسلم ظاهرن پذیر میگیم، ظاهرن حکم به اسلام.
بله خب حرافی های این آقا رو شنیدیم که کاش حداقل یه مقدار مطالعه میکرد که اگه میخواد مثال بزنه یه چهار تا مثال درست حسابی، هی احاله به این ور اون ور، و اگه نقل تاریخی هم میگه نقل تاریخی ناقص مشخص، بالاخره چی میخواد بگه. آقا جان من همینجا یک کلام ختم کلام، بنده هفته وحدت پشت سر عالم سنی نماز ظهر و عصر رو در اجلاس وحدت خوندم و افتخار هم میکنم. حالا این ما که شبکه ولایتی هستیم دیگه، از همه باید تند و تیزتر باشیم. حالا شما مشکل دارید با قاطبه مسلمین و امت اسلامی، تافته جدا بافته هست. جناب استاد در خدمت شما ببینیم چه خبری.
بله به خدمت شما عرض کنم، یک ضرب المثلی بود میگفتیم و میخندیدیم، اما ما فکر نمیکردیم که این ضرب المثلی که میگفتیم و میخندیدیم یه روزی گرفتارش بشیم در پاسخ دادن به یک گونه، به این گونه افرادی که این ضرب المثل شده ایدهشون. گفت کلنگ از آسمان افتاد و نشکست، وگرنه من همان خاکم که هستم. گفتن آقا این دوتا چه ربطی با هم داره؟ گفت مرحوم آقا قائل به ربط نبودند. خدمت شما عرض کنم که جناب آقای حیدری، ایشون به عنوان کارشناس وهابی چند تا مطلب بی ربط رو کنار هم چید و یه نتیجه بی ربط‌تر رو از این مقدمات اتخاذ کرد. اما اون مطالبی که ایشون کنار هم چیدمان کرد، گفت ببینید، من اول بگم حرفش چی بود. گفت ببینید شیعه در نظرش، در نظر و مبانی اعتقادی شیعه و ایدئولوژی شیعه و جهانبینی شیعه، هر کسی که سه تا اصل رو همراهی کنه، یعنی توحید و نبوت و ارکان معاد رو قبول کنه، اما اصل چهارم رو از اصول دین که امامت هست رو نپذیره، خب این کافره. بعد اومد گفت بر اساس این مقدمه، خب پس ما یه سری تناقضات میبینیم. میبینیم که شیعیان در عین اینکه قائل به این هستن که کسی که اعتقاد به امامت نداره کافره، اما ائمه‌شون روابطی داشتن با مخالفین که اعتقاد به امامت هم نداشتن، که ما وقتی نگاه میکنیم چیزی از کفر در به اصطلاح چیزی از اسلام در زندگی اونها به این معنایی که گفته شد نمیبینیم. چرا؟ چون اونها اعتقاد به اسلام ندارن، اعتقاد به امامت ندارن، پس به نتیجه اونها کافرن. ولی اهل بیت با اونها ازدواج کردن، با اونها داد و ستد کردن، با اونها معامله کردن. بعد نتیجه گیری کرد که این یک نوع تناقض بیینه. و شیعه چجوری این تناقض رو پاسخ میده؟ شیعه از یک طرف اعتقاد دارد که کسانی که اعتقاد به امامت اهل بیت ندارن کافرند، این یه مقدمه. از اون طرف شیعه در نظراتش و در تاریخش ارتباطات بسیار زیادی داره با همین کسانی که اعتقاد به امامت ندارن. این تناقض رو شما چجوری پاسخ میدید؟ و اساساً شما اهل سنت رو کافر میدونید؟ ببینید جناب آقای حیدری، من ابتدای سخنم اجازه بدید که خیلی صریح و واضح بگم که اولین دروغ ایشون به عنوان کارشناس یا بیخبره یا واقعا عناد داره. اولین دروغی که ایشون گفت این بود که ما شیعیان اهل سنت رو کافر میدونیم. کجا ما شیعیان اهل سنت رو کافر میدونیم؟ این کتابهای فقهی ما، این استدلالات فقهی که فقها کردن در کتابهای استدلالی فقهیشون و اینم خروجیهای فتواشون که در رساله هاشون یا در کتابهای رساله های عملیهشون چاپ شده که کافر رو کسی معرفی میکنن که اعتقاد به الوهیت و توحید خدا نداشته باشه یا اعتقاد به رسالت رسول الله نداشته باشه یا منکر یکی از ضروریات دین مثل نماز و روزه و اینها باشه. خب با توجه به این مقدمه و از اون طرف و اعتقادی که ما داریم که اسلام را شهادتین میدونیم، من این رو خدمت بینندگان عرض بکنم، اسلام یعنی اقرار به شهادتین. با توجه به این معنا خب این اولین دروغی که از این آقا فاش میشه و واضح میشه همین مطلبه که ایشون میاد میگه که شیعیان اهل سنت رو کافر میدونن. ابدا چنین چیزی درست نیست. من حالا متنهایی رو خدمتتون میخونم که صراحت میکنند فقهای ما که ما اتفاقا کسانی رو که اعتقاد به امامت ندارن مسلمان میدانیم اما مؤمن نمیدانیم، به یک معنایی که قبول و باور اون چیزی که خداوند متعال فرض کرده در مسئله امامت، واجب کرده در مسئله امامت. چون اینها زیر بار امامت نرفتن ما اینا رو مسلمان میدونیم اما مؤمن نمیدونیم. مؤمن ندانستن غیر مسلمان ندانستنه. یعنی در واقع جناب آقای حیدری، این آقا، این گوینده اساسا نرفته کلمه کفر رو هم بازشناسی کنه. چرا؟ چون کلمه کفر، من منکر نیستم تو بعضی روایات ما مخالفین امامت کافر مطرح شدن، اما کافر یعنی چه؟ ایشون میگه کافر یعنی اینا مسلمان نیستن. نه، این اشتباه ایشونه. در اندیشه شیعه منکر امامت کافر است. به چه معنا؟ یعنی حق رو پوشانده، حقیقت رو نادیده گرفته. بذارید من یه مقدار ریشه‌ای تر جلو برم. من میخوام اصلا کلمه کفر رو برای بینندگانمون یه مقدار باز کنم. حالا ما این که همش عادت کردیم میگیم کافر، فلانی کافره، کفر ورزیده، کفر یعنی چی؟ ببینید، من عبارتی رو میخوام از یک لغتنامه خدمتتون بخونم، تاج اللغه و صحاح العربیه. هر دو لغتنامه ذیل واژه کفره و کفر یه توضیحی دادن و اون توضیح اینه. میفرمایند که کفر به چه معناست؟ میفرمایند کفر به معنای پنهان کردن یک چیزی است. مثالی میزنن، میگن شب رو بهش میگن لیلة الکفر. اصلا اسم شب، اسم دیگرش کفره یا لیلة الکافره. چرا بهش میگن کافر؟ چرا میگن کفر؟ علتش اینه جناب آقای حیدری که شب به خاطر اون پرده سیاهی که میندازه، اون پرده سیاه سبب میشود که هیچ چیزی از حقیقت آشکار و روشن نباشه. لذا شب تاریکیش سبب میشه ما حقایق رو نبینیم در عالم یا راحت نتونیم حقایق رو ببینیم. خب لذا به کشاورز هم میگن کافر. چرا میگن کافر؟ چون بذر رو زیر زمین پنهان میکنه. در لغت به کشاورز میگن کافر. اتفاقا کلمه کفر قبل از آنی که در اسلام مطرح بشه یک کلمه بود که در فرهنگ لغات عرب وجود داشت. کافر به معنای پوشاننده. پوشاننده چی؟ در کفری که در اسلام مطرح شد یعنی حقیقت رو دارن میپوشونن. ما به کسی که منکر خداست میگیم کافر. چرا؟ چون توحید رو داره میپوشونه. ما به کسی که رسالت پیغمبر رو قبول نداره میگیم کافر. علتش اینه که داره حقیقت به اصطلاح رسالت الهی رو پنهان میکنه. خب اگر این مطلب روشن شد ما از اینجا میتونیم یه نتیجه بگیریم و نتیجه اینه. ببینید، کفر به معنای پوشاندن حقه. چه شما خدا رو بپوشانی و منکرش بشی کافری، چه یکی از احکام الهی رو منکر بشی. مثلا بگی نماز وجود نداره، بگی روزه رو من قبول ندارم. خب شما در واقع داری پوشش میاندازی، داری کفر میورزی. این که ائمه اهل بیت علیهم السلام به منکران امامت گاهی از کلمه کافر استعمال کردن و استفاده کردن، کافر به معنی پوشاننده حقه. ببینید، جناب ملا صدرا که از او تعبیر میکنن به صدر المتعلهین،
بله،
انصافا 400 سال است تقریبا که اندیشه حکمی این مرد در حوزه های دینی و علمی داره میدرخشه.
بله.
جناب ملا صدرا در تفسیر آیه، چون شوی تفسیر قرآن هم داره، در تفسیر آیت الکرسی صفحه 273 آیت الکرسی رو تفسیر میکنه و خیلی معارف بلندی رو بیان میکنه. من جمله در صفحه 273 ذیل آیه عرض کنم که والذین یکفرون، ذیل عرض کنم بر این که والذین کفرو، در ذیل آیه کفرو میگه بابا کفر مراتب داره، شدت و ضعف داره، منکر خدا بدترین نوع کفر رو داره.
بله.
یه پله میایم پایین تر، منکر رسالت، کسی که بگه من رسالت رو قبول ندارم یا انبیا رو قبول ندارم یا بگه خاتم الانبیا رو قبول ندارم، اینم کفره. منتها خب میدونید کفر توحید پروندهش خیلی سنگین تره.
بله،
تا
بله.
کفر به رسالت.
همون که همین الانم هم تو جامعه جهانی هم میبینیم، مثلا میگم تو همین قضیه کرونا دعوت کردن در یک شنبه بیاییم در مثلا ایالات متحده روز دعا.
احسن.
خب دعا برای کی؟
درسته.
به سمت کی؟
پس اینو خدا
رو
قبول داریم؟ بله احسن، دقیقاً همینطوره. چون موحدین خیلی هن، یعنی انصافاً به قول مرحوم آیت الله مطهری رضوان الله علیه، ایشون میفهمد من منکر اصل وجود خدا رو اصلا ندیدم و در اندیشه هم هرچی خوندم کسی منکر اصل وجود خدا نیست، یا دعوا سر لفظه یا دعوا سر یه سری خصوصیاته، وگرنه وجود ذات مقدس پروردگار رو کسی انکار نمیکنه معمولا. ببینید خب به قول جناب مثال بسیار زیبایی زدید، پس اونجایی هم که ما فکر میکنیم که مهد کفره، اتفاقا کفر به خدا شاید نیست، کفر به رسالت هست، کفر به احکام الهی هست و کفر مراتب و مراحل بعدی. ملا صدرا میگه آقا کفر مراتبی داره، یه مثالی میزنه، میگه من بعضی کفار رو سراغ دارم، کافرند اما توحید رو قبول دارن. میگه کفر توحیدی ندارن. میگه من جمله همین منافقین، انسان‌های منافق خدا رو کفر بهش نوردیدن، یعنی خدا رو دارن پوشش روشش میندازن، قبولش دارن، ترویجش میکنن. اون چیزی که اینها دارن زیر عرض کنم که یک پوششی پنهان میکنن مسائل بعدیه. بنابراین نتیجه‌ای که میخوام از حرف ملا صدرا بگیرم اینه که کفر مراتبی داره و مراحلی داره. البته بزرگان دیگه هم به این حرف دامن زدن. لذا ما در قرآن کریم هم وقتی مراجعه میکنیم میبینیم کفر مراتبی داره، مراحلی داره. من الان 5 مرتبه از کفر رو با ذکر مثال خیلی خلاصه در قرآن کریم مطرح میکنم برای بینندگان عزیز و محترم. ما یه عده‌ای رو دسته اولی که خدا در قرآن کافرشون دونسته، کسانی هستن که کفر جهودی دارند، یعنی منکر خداوند متعال هستن و انکارشون هم از روی علمه. این دسته اول. من آیه رو بخونم خدمتون، سوره مبارکه بقره آیه 89 میفرماید ولما جاءهم کتاب من عند الله مصدق لما معهم، زمانی که یک کتاب آسمانی میاد برای اونها که تصدیق میکنه کتابهای آسمانی و اون چیزی که در نزد اونها هست از گذشته، کانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به. ببینید میگه وقتی نشانه الهی برای اینها حاضر میشه کفرو به. اینجا کفرو یعنی چه؟ یعنی آقا خدا رو دیدند اما خدا رو پنهان کردند.
اون چیزی که میدونستن رو ما عرفو
نه میدونستن. ببینید و ما کفرو و ما عرفو، ما عرفو کفرو به. اون چیزی رو که میدونستن بهش کفر ورزیدن. بعد میفرما فلعنت الله علی الکافرین، لعنت خدا بر اهل کفر. خب پس معلوم میشه دسته اول کفر جهودی از روی علم، دسته دوم کفر جهودی بدون علم. یعنی عده‌ای هم هستن خدا رو انکار میکنن چون علم ندارن انکار میکنن. ببینید آیه رو، خداوند در سوره مبارکه جاسیه آیه شماره 24 میفرماید و قالوا ما هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا. این چیزی که میبینید حیات و زندگی هر چه هست همین حیات دنیای ماست، یعنی آخرتی در کار نیست، بهشت و جهنمی در کار نیست. و ما یهلکنا و ما یهلکنا الا الدهر، اون چیزی که ما رو هلاک میکنه همون روزگار دهریون.
بله،
ماده
بله.
است، فقط ماده است و بیش از ماده هیچ چیز نیست. و ما لهم بذالک من علم الا ان من علم ان هم الا یظنون.
که ماتریالیست ها دقیقاً تو همین فضا،
اندیشه های ماتریالیستی و مادی گرایانه همینن، خدا رو انکار میکنن البته بدون علم. فرق این دسته با دسته قبلی در تفاوت در علمه. دسته سوم کفر براءت آقا، یعنی روز قیامت یه عده‌ای هستن که به سبب پیروی از افرادی در دنیا به انحراف کشیده شدن. خداوند در قرآن میفرماید روز قیامت اینا همدیگر رو انکار میکنن، میگن ما از شما نیستیم، اونا میگن ما از شما نیستیم. حالا تو دنیا برعکسه، دعوا هستن که هی میخوان خودشون تو حزب همدیگه جا بدن، اما در آخرت وقتی میفهمن چه خطایی کردن هی میخوان از همدیگه دوری کنن. سوره مبارکه عنکبوت آیه شماره 25 میفرماد وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا، شما در دنیا بت‌هایی رو جای خدا پرستیدید، مودتن بینکم فی الحیات الدنیا، خواستید با این بت‌ها رابطه‌های همدیگه رو با همدیگه درست کنید، یعنی به قول ما با حزب خودتون نزدیکتر بشید، با تفکر خودتون رفیقتر بشید. ثم یوم القیامه یکفر بعضکم به بعض،
خودتون هم دیگه رو
احسن انکار میپوشونید، یعنی شما میگید اون میگه مال من نیست، اون میگه اونا ربطی به ما ندارن، اینا میگن ربطی به ما ندارن.
بدتر از اون یلعن و بعضکم بعضا
و یلعن و بعض، بعد تازه میافتید به جایی که همدیگر هم لعن میکنید. و خیلی آیه زیباست، حالا چون فرمودید ادامه آیه رو هم اشاره میکنم، و یلعن و بعضکم بعضا و مأواکم النار و مالکم من ناصرین، خدا میفرماید که جایگاه شما در جهنمه و اگر هست اون یارانی که در دنیا بودن امروز بگید بیان شما رو یاری کنن. اینم دسته سوم. خب ببینید این کفر غیر کفرهای قبلیه،
بله.
شدت و ضعفش داره کمتر میشه. کفر مرتبه چهارم کفر ترک اوامر الهی است. آقای حیدری به بهانه پاسخ به شبهه این آقا اجازه بفرمایید یه نکته معرفتی هم عرض بکنم. ما وقتی میگیم کافر کافر، همه ذهنشون میره سراغ بنده خدا ابو لهب، ابو جهل. ما فقط فکر میکنیم اونا کافرن. اونا کافر بودن، منکر کفر اونها نیستم، اما گاه میشه که منم کافر میشم. چجوری کافر میشم؟ خداوند در سوره مبارکی آل عمران آیه 97 میفرماید شما که یکی از اوامر الهی رو ترک کنید کافر میشید. ما روایاتی هم داریم،
بله بله،
من ترک از صلات متعمدن فقط کفر بالله. پیغمبر میفرماید کسی که عمدن نمازشو ترک میکنه کافره، عمدن نمازشو بدون عذر ترک میکنه کافره.
داریم تو دایره کلن اسلام صحبت میکنیم،
بله اتفاقا.
نه اصلا بحثمون با شیعه و سنی هم نیست.
دقیقا یعنی اتفاقا حتی من ریخترش، حتی در دایره شیعه، در خود شیعه، من شیعه ممکنه نمازم، ممکنه هستن افرادی همه مبانی اعتقادشون رو جلو آمدن، یک فری از فروع دین رو انکار میکنن، این کفره. ببینید فیه آیاتون بینات مقام ابراهیم، در مورد مقام ابراهیم و حج بیت الله، و من دخله کان آمنن، هر کس وارد مقام ابراهیم و حرم شد امن است، ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، بر شماست که یک بار در عمرتون اگر مستطیع شدید به حج مشرف بشید. بعد میفرماید و من کفره فان الله غنی عن العالمین، هر کس کفر بورزه خداوند بی نیاز از عالمینه.
کدوم کفر
اینجا؟ دقیقاً کفر یعنی انکار مسئله حج کنه، انکار یکی از فروع دین کنه، بگه من حج رو قبول ندارم. چرا؟ صدر آیه قرینه است برای ذیل آیه،
بله.
صحبت از حج، برید حج اگه مستطیع شدید، و اگر نرفتید بدونید که خداوند غنی است و شما کافر شدید. ببینید پس یه کفر داریم، کفر ترک اوامر و نواهی پروردگار. کسی که میگه من قبول ندارم مشروب حرامه، کسی که میگه من قبول ندارم نمیدونم نماز واجبه،
یومنو به بعض
احسنتم، دقیقاً مصادیقش این افراد میشن که خداوند متعال میفرماید که اینها کافرن. و پنجمین مرحله کفر که آخرین مرحله کفره در قرآن، کفر به معنای ترک شکر. گاهی وقتا ما اگر شکر خداوند نکنیم، خداوند ما رو کافر خطاب کرده در قرآن.
بله، شکر نعمت.
بله ببینید، یعنی شما همه اصول اعتقادی درست، فروع اعتقادیت هم و احکامت هم درست، اما در مسئله شکرگزاری کافر شدی. این شدت ضعفش خیلی بیشتر از اوناست. ببینید خداوند در سوره مبارکه نمل آیه 40 میفرماید قال هازا من فضل ربی، بگو این از پروردگار من این نعمت ها، لیبلونی اشکر ام اکفر، خدا میخواد من امتحان کنه ببینه آیا من شکرگزارم یا اهل کفرم، اهل کفرانم. این کفر به چه معناست؟ کفر در این آیه خیلی واضحه، به این معناست که در مقابل شکر قرار گرفته، یعنی هر کس نعمتی رو شکر نکنه کافره به اون نعمته. خب جنبندی کنم جناب آقای حیدری، ببینید خلاصه عرض من این میشه، کفر در قرآن مراحل پنجگانه داره. گاه منکر خداییم، گاه منکر عرض کنم که یکی از احکامیم، گاه منکر شکر نعمت خداییم. ببینید همینو کفره. خب لذا امام باقر علیه السلام در حدیثی که مرحوم کلینی در کتاب شریف کافی جلد 2 صفحه 389 این حدیث رو از امام باقر علیه السلام نقل میکنه، حضرت با صراحت این معنا رو روشن میکنن. میفرمان کفر در قرآن مراحلی داره، این مراحلی بود که خوندم. من حدیث رو خدمتون بگم. قال قلت له اخبرنی عن وجوه الكفر، به امام عرض کردم آقا اشکال و وجوه کفر رو برای من تبیین کنید فی کتاب الله، در قرآن. قرآن چند مدل کفر رو بیان کرده؟ قال امام علیه السلام فرمودن الکفر فی کتاب الله علی خمسه اوجهن، کفر در قرآن 5 شکل داره. فمنها کفر الجهود، 1 کفر الجهود 2 وجه داره. سوم عرض کنم فرمود ول کفر به ترک ما امر الله، کفر به ترک امر الهی. و سوم و چهارم کفر براءت، که عرض کردم در قیامت عده‌ای از هم دیگه دوری میکنن. و پنجم کفر النعم، نعمت‌های پروردگار رو اگه کسی منکر بشه این کفره. خب نتیجه گیری کنم، این حدیث البته طولانیه، من به همین مقدارش بسنده میکنم. نتیجه گیری که میخوام بکنم اینه، ما یه کفر داریم، یه کلمه کفر داریم، اما کفر مراتب داره. وقتی میگیم منکران ولایت ائمه عصمت کافرند، کفر به معنای پوشاندن حق و حقیقت، خب یه واقعیتیست. قدیر رو ندیدن، یوم الدار رو ندیدن، این همه دستورات، 2000 دلیل را که مرحوم علامه حلی در کتاب الفین خودش بر اثبات امامت بلافصل امیرالمؤمنین آورد رو ندیدن، خب اینا کفر پیشه کردن.
بله.
اما کفری که در اینجا گفته میشه کفر به معنای مبانی اعتقادیه.
بله.
اما در احکام چطور؟ یعنی آیا همین اهل بیت علیهم السلام به ما دستور دادن ما با کسانی که ولایت اهل بیت رو قبول ندارن معامله کفر کنیم، یعنی اینا رو کافر بدونیم، اینا رو نجس بدونیم، ازدواج باشون رو منکر بشیم؟ نه، این چنین نیست. ببینید، من 3 مورد جناب آقای حیدری، 3 مورد رو فقط اشاره میکنم برای اینکه دروغ این آقا فاش بشه.
من.
اهل سنت بدانید این فتاوا 3 مورد از بزرگان و اعاظم و فقهای شیعه رو من نام میارم. یکی مرحوم کاشف الغطا، علامه کاشف الغطا، دومی مرحوم صاحب جواهر، و سومی هم مرحوم شیخ اعظم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیهم، که این 3 نفر استوانه های فقاهت شیعه هستند. هر 3 بزرگوار در کتابهای فقهیشون با صراحت میگن منکر امامت کافر به معنای فقهی نیست، در حالی که این آقا همین جلان دیدید در شبکه جهانی به دروغ نسبت میده که شیعه اعتقاد به کفر اینها داره. ببینید، اولی رو من از مرحوم کاشف الغطا میخونم در کتاب اصل و شیعته و اصولها در صفحه 213. ایشون میفرماید فمن اعتقد بالامامه، بینندگان عزیز، هر کس اعتقاد به امامت پیدا بکند، بالمعنى الذي ذکرنا، به اون معنایی که ما شیعیان میگوییم، فهو عنده مؤمن بالمعنى الاخر، این شخص در نزد اهل بیت علیهم السلام مؤمن به معنای اخره، یعنی حقیقت رو فهمیده، درک ولایت اهل بیت کرده تماما. تشکر میکنم از اتاق فرمان که این متون رو هم به نمایش میگذارن. ببینیم دیگه علامه کاشف الغطا چی میگه. و اذا اقتصر على تلکر الکان الاربعه فهو مسلمون، اما اگر کسی 4 رکن رو و 4 اصل رو پذیرفت، توحید، نبوت، عدل، معاد، 4 تا رو پذیرفت، امامت رو نپذیرفت، این چه کاره است؟ کافره؟ نخیر. از اختصر علا تلکر الکان الاربع فهو مسلمون، این مسلمانه. بالاتر میره مرحوم کاشف الغطا میفرماد و مؤمنون بالمعنى العام، مؤمن به معنای عام هم هست، یعنی علاوه بر این که مسلمانه، ایمان به معنای عام داره. معنای عام یعنی چی؟ یعنی همه چیزهای دیگر رو پذیرفته، مؤمن به معنای اخص نیست. این یه مورد رو نپذیرفته، ایمان به ولایت اهل بیت نیورده، ولی ایمان به مراتب دیگه آورده. مسلمان هست اما مؤمن به معنای اخص نیست، مؤمن به معنای عام هم هست. بعد تترتب، این خیلی جالبه، تترتب علیه جمیع و احکام الاسلام. این آقا میگه چرا امام باقر رفته نمیدونم نواده خلیفه رو باش ازدواج کرده، چرا اهل بیت نمیدونم از فرزندان خلفا عرض کنم به عنوان همسر انتخاب کردن و اختیار کردن، یا چرا امام رضا علیه السلام رفته ولیعهد مأمون شده. خب چی میخوادشون بگی؟ من نمیدونم. خب اعتقاد و مبانی ما اینه که ما اینها رو که منکر امامت هستن مسلمان میدونیم و احکام اسلامی رو هم برشون جاری میدونیم. لذا همه مسائل حل میشه. تترتب علیه، بر کسی که امامت رو زیر بار نرفته مترتب میشود جمیع احکام الاسلام، همه احکام اسلام. من حرمت دمهی، ما کسانی که اعتقاد به امامت اهل بیت ندارن، علامه کاشف القطاع میفرماید ما خونش رو به قول ما محترم میدونیم، مالش رو محترم میدونیم، مالهی و ارزهی و وجوب حفظهی و واجب میدونیم این ستا رو در رو حفظ کنیم. و حرمت غیبتهی، حتی میگه ما حتی حرام میدونیم پشتر چنین کسی غیبت کردن و غیر ذلک. لا انهو به عدم الاعتقاد بالامامه یخرج عن کونهی مسلمن. بعدا میفهمند معاذ الله، میگه پناه بر خدا که ما اعتقاد داشته باشیم کسی اگر صرفا امامت رو قبول نکرده این کافره به معنای فقهی، ابدا این نیست. مثال دیگری رو میزنم، مرحوم علامه عرض کنم شیخ محمد حسن نجفی، معروف به صاحب جواهر، در کتاب جواهر الکرام که بزرگترین موسوعه فقهی شیعه هست، در چاپ بیروت جلد 6 صفحه 60 میفرماید درباره همین موضوع، میفرماید فلعل ما ورد فی الاخبار، ما ورد فی الاخبار الکثیره من تکفیر منکر علی علیه السلام محمول على اراده الكفر، اراده الكافر فی مقابل الایمان. میگه بابا این روایاتی که میگه منکر امامت مولا علی علیه السلام کافره، کفر در مقابل ایمانه. این بزرگترین فقیه شیعه داره اینو میگه. نمونه سوم، کفر در مقابل ایمان شد نه در مقابل اسلام، یعنی خارج از اسلام نمیدونیم اینا رو، خارج از مرحله ایمان میدونیم. باز مرحوم شیخ انصاری در کتاب الطهاره جلد 2 صفحه 352 میفرماید الا ان المستفاد من مجموع الاخبار و کلمات الاخیار ان المراد به هذا الكفر المقابل للایمان الذي هو اخص من الاسلام. نتیجه گیری چی شد؟ نتیجه اینه، ببینید جناب آقای حیدری، ما منکرین امامت را از نظر ایمانی غیر مؤمن میدونیم به معنای اخص، یعنی میگیم اینها حقیقت رو نپذیرفتن. کافر اگر درباره اونها اطلاق شده در روایات ما، یعنی حق رو پوشاندن، کسی که قدیر رو با اون عظمت رو ندید حق رو پوشونده. اما از منظر فقهی ما اینها رو مسلمان میدانیم، اینها رو در دائره اسلام میدونیم و تمام احکام اسلامی رو بر اینها بار میدونیم. لذا با اینها میشه ازدواج کرد، با اینها میشه معاملات کرد. البته در مورد ازدواج ممکنه یه سری فتاوا و خصوصیاتی در نظرات باشه، اما به صورت عام احکام اسلامی درباره اینها جاریه. و اینکه امام رضا علیه السلام ولی عهدی مأمون رو پذیرفته اشکالی نداره، چون اون یک مسلمان از نظر اسلامی، ولی البته مسلمان غیر مؤمن بوده. بنابراین مسئله روشنه و این اندیشه‌ای که ایشون داره ترویج میکنه و خیلی تلاش میکنه که شیعه رو یک گروه تکفیری نشون بده، ابدا این درست نیست. فتوای بزرگان ما اینه که ما اتفاقا مادامی که کسی اقرار به امامت نکرده ولی مسائل اعتقادی دیگر رو پذیرفته، مسلمان میدانیم اما کافرش نمیدونیم، ولی مسلمان طبعا غیر مؤمن میدونیم او رو.
جناب استاد، سه تا نکته خیلی کوتاه عرض بکنم. عرایض یک مجری در محضر کارشناس جنبه در واقع تایید خواهی داره، نه اینکه من اظهار علمی بخوام بکنم. یکی از واژه آخوندیشون خیلی استفاده میکرد، تلاش داشته که دیدید مثلا ما وقتی یه چیزی رو نمیتونیم بشکنیم، هی سعی میکنیم یه خراشی بندازیم، یه راه نفوذی پیدا کنیم. اینها خب نمیتونن در واقع تو دلشون که خب اینا دارن پول میگیرن، جنگ بین شیعه و سنی رو راه بندازن. دوستان عزیز، اینا پول میگیرن حرف بزنن که چه اتفاقی بیفته، جنگ بین شیعه و سنی، وحدت امت اسلامی و مستکبرین حاکم بشن بر جوامع مسلم. این که به قول طرف گفتش که جنگ نفته، روک بگم، میخوان بر بلاد مسلمین سیطره پیدا کنن، میبینن وحدت شیعه و سنی یه امتی رو ایجاد میکنه، مرزهای حصونی رو ایجاد میکنه. جنگ جنگ اقتصادیه، ولی خب اینا پول بگیر و مواجب بگیرن،
پیاده نظامن.
واژه آخوند رو به کار میبرن چون نمیتونن، فعلا نمیتونن واژه شیعه رو به کار ببرن. میگن حالا بگیم آخوند سیاسیش بکنیم که اجوری مثلا یارگیری بکنیم. این یه بحثی که من دریافت کردم. حالا نکته بعدی که دوست دارم دوستان عزیز بیننده این تیکر رو ببینن، حاج آقا تایید میکنه عرض من داره. اگر ما یه جایی دیدیم یه جاده تابلو زده خطر، میریم تابلو رو میکنیم پرتش میکنیم دور، میگیم تو چقدر بدی، هی داریم به من استرس میدیم. میگه بابا پیچ خطرناک. کافر در روایات ما یعنی آی مسلمونا حواستون باشه ها، یه چیز بزرگی رو دارید از دست میدید.
احسن.
دارید ولایت اهل بیت رو از دست میدید. من از این آقا میپرسم تو چجور به دهنت میاد واژه امام رضا رو به کار میبری؟ امام یعنی چی؟ داری به ما امامامون رو یادآوری میکنی؟ یا واقعا قائلی به امام؟ اگه به قائلی به امام که خب تو بس این چه کفرگوییه که تو در اعتقادت امام رو قبول نداری اما داری میگی امام؟ این چه قصه‌ایه، چه نفاقیه که تو در بیان و گفتارت داری؟ ببخشید من
خیلی جالب
در محضرتون
دقیقا وقتی یه مقدار در برنامه‌های اینا خورد میشیم جناب حیدری میبینیم که به صراحت که اینها از یه طرف دم خروس رو وسط میارن، از یه طرف و از اون طرف هم قسم حضرت عباس که میخوان حرفاشون صدر و ذیل حرفاشون داره انکار هم دیگه میکنه. از یه طرف یه چیزی رو میان میگن که شاید دقیقه ای نشده، بعد از اون همون رو انکار میکنن. من اینو تو مناظرات حضوری و حتی در فضای مجازی هم دیدم ها.
بله.
یعنی صرفا این نیست که شما دارید در
این یک روی کرده اصلا.
دقیقاً. بله.
خب دوستان عزیز من یادآوری کنم ان شاءالله ساعت البته به وقت ایران ساعت 7 تا 8 صبح برنامه زنده ویژه برنامه تحویل سال تقدیم شما خواهد شد از حرم مطهر و قدسی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها که این روزا خلوته اما دلهای شما قطعا به این ذریح مطهر و به این بانوی کرامت گره خورد و حتما کسب فیض خواهیم کرد از محضر ایشان. اما احمد آقا از تهران پشت خط هستن، بیننده‌ای که انشالله سوال خودشون رو مطرح میکنن. درخواست ما این هستش در تماس‌های تلفنی یک سوال مطرح بشه، خطوط قرمز هم رعایت بشه. جناب احمد از تهران سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و مخاطبین محترم برنامه‌تون.
بخیر.
سوالی داشتم در مورد اظهار نظر یکی از شخصیت‌های مطرح و غیرشیعی در سطح کشور که اخیراً در رابطه با این بحث بیماری کرونا سوالی رو بر علیه مذهب شیعه مطرح کرده بودن.
بله.
بسیار مشتاقم نظر ایشون رو در مورد آیه 93 سوره یوسف که در اشاره به داستان حضرت یعقوب و حضرت یوسف علیه السلام هستش که حضرت یعقوب با تبرک به پیروان حضرت یوسف به اذن الله بینایی به چشماشون بازگشت. بسیار مشتاقم نظر ایشون رو در رابطه بدونیم که بحث شفاعت و تفسیر رو در شیعه زیر سوال بردن و همچنین در مقاطع مختلفشون گرایشات وهابیت رو ابراز میکنن. بسیار مشتاقیم ایشونی که در مجامعی تحت عنوان حالا وحدت و تقریب بین مذاهب حضور پیدا میکنن این دست از اظهار نظرهاشون در راستای وحدت و تقریب بین مذاهب هست یا در راستای همون جنگ اقتصادی که موضوع برنامه اشاره کردن و جایگاه ایشون رو بهتر در این بخش پیدا بکنید.
من شکر
کردم تیریبونی که در اختیار ما قرار دادید.
ممنونم. خواهش می‌کنم آقای احمد آقا از تهران. خب جناب استاد در خدمت شما هستیم. بحث آیه 93 سوره یوسف رو اول بفهمیم.
بله. خدمت شما هستم. سوال بسیار خوبی رو احمد آقای عزیز پرسیدن و طبعا این سوال مخاطب اصلیش گوینده این شبه و القا کننده این حرف ها هست که امیدواریم که توبه کنن و از گفته های خودشون که طعن به اهل بیت عصمت و طهارت بود دست بردارن و ادامه ندن و بدونن که در افتادن با اهل بیت علیهم السلام، طعن زدن به اهل بیت علیهم السلام خلاف رویه تقریب هست. یعنی اگر اندیشه تقریب رو در ده ها جایشون به زبانش جاری میکنه باید خودش اولین رعایت کننده مسئله تقریب باشه.
بله.
دیگه و الا اگر من هی بیام اینجا بنشینم صحبت از تقریب بکنم بعد خودم بیام شروع کنم به همه مقدسات توهین کردن، خب این خلاف اندیشه تقریبه. علاوه بر این که به قول احمد آقا این آیه رو چه خواهی کرد؟ ببینید مسئله در مورد آیه خیلی مسئله واضح و روشنی. خدمت مبارک شما عرض کنم که ما وقتی به این آیه سر میزنیم خداوند متعال به صراحت مسئله شفاعت رو، مسئله توسل رو و شفا را در پیراهن یوسف برای جناب یعقوب مطرح میکنه. حضرت یعقوب بوی این پیراهن رو که استشمام میکنه و این پیراهن رو بر چشمان خودش میگذارد فلما القوه فرتد بصیرا، وقتی این پیراهن رو پرتاب کردن و انداختن روی چشمان یعقوب سال خورده او شفا پیدا کرد و بیناییش برگشت.
خب همون که ابیضت عینا الان چشمش،
همون که ابیضت عینا حالا امروز چشمش برگشت و روشنایی چشمش واضح و آشکار شد. من در پاسخ احمد آقای عزیز ارجاع میدم مسئله رو به جلسات گذشته همین برنامه که خدمت دوست عزیزم آقای اسماعیلی بودیم.
بله.
که ایشون برنامه رو به اصطلاح مجری برنامه بودن، ما اونجا مفصل عرض کردیم جناب آقای حیدری، گفتیم ادله شفاعت در صحاح سته، در قرآن، در نگاه اهل سنت یه مسئله بسیار روشنی است. عایشه در خشکسالی مدینه بله. که وقتی به او گله میکنن که ما چه کنیم، میگه برید سراغ قبر پیغمبر و قبر پیغمبر را بین خودتون و خدا واسطه قرار بدید و حفره ایرم در آسمان در سقف حرم ایجاد کنید، نگاهی به قبر، نگاهی به اون حفره و آسمان، و از خدا بخواید. و اتفاقا خواستن و خداوند باران شدیدی را به حرمت پیغمبر و صاحب این قبر نازل کرد و اتفاقا این دستور عایشه است. من نمیدونم این آقایی که امروز آمده و سخنانی درشت گفته و ناسنجیده گفته و ایشون گفته که حرم‌های اهل بیت علیهم السلام شفا نمیدن نمیدونم و از این مسائل، ای کاش ایشون یه سر میزد و صحاح سته رو میخوند، ای کاش ایشون صحیح مسلم و بخاری رو میخوند. آقای حیدری فاش میگویم و از گفته خود دلشادم، اینی که اینجا عرض میکنم حاضرم در هر مرکز علمی در دنیا اینو اثباتش کنم. ما در عالم اسلام فرقه‌های مختلفی هستیم، شیعه هست و سنی، شیعه فرقه های مختلف داره، سنی فرقه های مختلف داره، درسته؟
بله.
ملل و نحل رو نوشتن درباره ما فرقه های مختلف. اما در عالم اسلام، بینندگان عزیز، در عالم اسلام هیچ کس نه شیعه نه سنی منکر مسئله توسل و استشفا نیست مگر وهابیت. این یکی از خط قرمزهای ماست. استاد مکرم بنده حضرت آیت الله العظمی سبحانی که خداوند سایه ایشون رو مستدام بداره و همه مراجع بزرگوار تقلید رو، ایشون در کتاب خودشون الوهابیت و فلمیزان میفرمایند آقا تفاوت شیعه با وهابیت حدودا 20 مورده، تفاوت شیعه با سنی و وهابیت. ایشون میگه همه عالم اسلام یه طرف، شیعه و سنی هم نداره، این وهابیت یه طرف، تو این 20 مورد با ما اختلاف دارن. گریه حرام است، تشییع و نمیدونم بوسیدن قبر حرام است.
الان وهابیت رو دارید؟
بله، وهابیت رو عرض میکنم. و من جمله از چیزهایی که وهابیت میگه حرامه مسئله توسل و استشفا است. خب چی میخوام بگم؟ میخوام بگم نکنه امروز صدای گفتمان وهابیت از برخی از مبلغین شیعه و سنی به گوش جامعه اسلامی برسه. چرا؟ چون اگر مسئله به مسئله وهابیت به قول ما برسه، دیگه کنش ها و واکنش ها غیر از این خواهد بود که تا الان انجام شده. الان احتراماته، الان عرض کنم که چیزهای دیگه است، اما بر این اساس که اینها براءت از وهابیت پیدا بکنن، نه اینکه اندیشه وهابیت رو بیان ترویج بکنن. اشکال احمد آقای عزیز بسیار واضحه، بسیار اشکال عمیق و دقیق و خوبی است، و اتفاقا ما هم از گوینده این سخنان درخواست می‌کنیم اکیداً و مؤکداً. بنده اجازه بفرمایید جناب هدایت، در این شبکه جهانی ولایت تکرار میکنم بینندگان عزیز، شیعیان، اهل سنت و حتی وهابیت، بشنوید بنده که یک طلبه خرد و کوچکی در این حوزه علمیه بزرگ شیعه و حوزه فقه اهل بیت هستم، از همینجا اعلان میکنم با گوینده این سخنان حاضرم در هر شرایط و هر جا که ایشون بگه مناظره کنم. در مورد این که ایشون گفت استشفا و توسل نیست و من به ایشون از قرآن و صحیح بخاری و صحیح مسلم و صحاح سته و روایات دیگر اثبات بکنم که توسل و استشفا و شفاعت از ارکان عالم اسلامه و شما ندیدید، یا به تعبیر بهتر بخوام بگم نخواستید ببینید، من حاضرم با ایشون مناظره کنم و با هر گوینده دیگری در مسئله توسل و استشفا.
بله دوستان عزیز، چون حالا احمد آقا هم بهش اشاره کردن، شما اگر با فامیلتون، با اهل محلتون یه اتفاقی افتاده باشه که سوار یه کشتی شده باشید، حالا میدونید که مثلا با اون بقال سر کوچه و با این آقا مهندس همسایه‌تون و با این روحانی مثلا محلتون وجوه نزدیکی دارید، اما اختلافاتی هم دارید، اصلا بعضی از افرادی که تو اون کشتی نشستن شما اصلا قبولشون هم ندارید، به قول امروزی زبان عامه رو عرض میکنم مثلا سر به تنش نباشید، اما وقتی ببینید یه کسی در لباس خودی آمده داره این کشتی رو سوراخ میکنه، چه کار میکنید؟ همه تون با هم بر علیه اون در واقع قیام میکنید، میگید چه کار داری میکنید؟ تو داری همه ما رو غرق میکنی. یک نکته میگم، عزیز برادر اهل سنت من، برادر عزیزم که نه در هفته وحدت که همیشه تو را در آغوش می فشارم، دقت کنیم کسانی هستند شاید مسئولیتی هم داشته باشن، شاید یک جایگاه اجتماعی هم داشته باشن، اما دقیقا در همین بزنگاه ها دیلمشون رو دارن میزنن و کشتی وحدت شیعه و سنی رو به انگیزه غرق تمام جهان اسلام دارن این کشتی رو غرق کنن. حواسمون باشه اتفاقا در همین امتحان ها و فتنه ها اون کسانی که شاید لباس خیرخواهی رو زمانی به مصلحتی به تن کردن خودشون رو نشون میدن، و این کنایه یا طعن به فرد خاص نیست، من دارم به اون فرد هم میگم که حواست باشه اگه واقعا خیرخواه حتی برادران اهل سنت هم هستی، بدان این کار خیانته، خیانت در حق تمام مسلمین جهان هستش. ممنونیم از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. باز هم من یادآوری بکنم که انشاءالله فردا ساعت 7 تا 8 صبح شبکه جهانی ولایت افتخار داره تا از کنار مسجع شریف باب الحوائج الله حضرت فاطمه معصومه، فرزند عزیز حضرت امام موسی کاظم علیه السلام که فردا سال روز شهادتشون هست، برنامه ویژه تحویل سال رو تقدیم شما بکنه. چه افتخار بزرگی است. انشاءالله که ما هم نصیب و روزیمون باشه این برنامه رو ببینیم یا درش مشارکت داشته باشیم. خب دوستانم اشاره کردن که جناب آقای کمانگر از کردستان پشت خط هست. بله بله، ایشون پشت خط بمانن، ظاهرا اولویت نه اولویت از باب این که زودتر تماس گرفتن. جناب آقای دورزاده از نیشهر. آقای دورزاده سلام. آقای دورزاده سلام. جناب آقای دورزاده از نیکشهر، اگر صدای من رو دارید خدمتتون سلام عرض میکنم که ارتباط ما شکل بگیره و الا سراغ عزیز دیگری میریم. بله ظاهرا حالا به هر دلیل ارتباط برقرار نشد. کردستان، جناب آقای کمانگر سلام علیکم.
سلام، شبتون بخیر.
شب شما هم بخیر باشه. در خدمت
باشم.
سلامت باشید. خواهش میکنم.
آجاها به روایتی استدلال کردن که حضرت عایشه دستور دادن به توسل به قبر پیامبر.
بله.
بعد اگه میشه این روایت به تصویر بکشی ممنون میشم.
حتماً حتماً.
حتماً چشم.
تا ثانیه های دیگر این روایت رو بر LCD منزلتون خواهید دید. در خدمتتون هستیم جناب استاد.
عرض کنم محضر شما که حدیثی است که اتفاقاً ما جلسه گذشته نه جلسه یعنی دو جلسه پیش حدیث رو در همین محضر و در جمع بینندگان عزیز بله. محترممون خوندیم. حدیث از این قراره که خشکسالی در مدینه عرض کنم بر این که قوغا کرد، مردم آمدن سراغ عایشه و از او درخواست کردند که خشکسالی بر ما غلبه کرده و تو همسر رسول اللهی و چیزی به
راه چاره جلوی ما قرار
بدی، راه چاره بالاخره تو اون کسی هستی که میتوانی و از پیغمبر چیزهایی شنیدی، اسراری شنیدی، اون چیزی که میتوانی رو بر ما عرضه کن تا ما بتونیم خدمت شما عرض کنم از این راه از این مشکل برون رفت پیدا کنیم. عایشه دستور داد، گفت شما کنار قبر پیغمبر حاضر بشید، در سقف هم حفره ای ایجاد کنید، مشبکی رو ایجاد کنید که از اون پنجره هم قبر پیغمبر رو ببینید هم آسمان رو. حالا چه سری بود که میگفت هم آسمان باید دیده بشه هم قبر پیغمبر؟ بیراه هم نیست، چون آسمان مزان نزول رحمته و قبر پیغمبر هم که سبب رحمته. لذا خدمت شما هست کنم دست به دعا بلند کنید و دعای شما برآورده خواهد شد. همونجا اینها دست به دعا بلند کردن، آمدن همین نسخه رو انجام دادن و مسئله هم محقق شد. من آدرس رو هم خدمت شما الان عرض میکنم. اتفاقا توی مباحث گذشتمون همین حدیث وجود داشته. بفرمایید.
بله. بسیار ممنونم از شما. آدرس رو هم انشاءالله جناب استاد ارائه میکنن. حداقل بنده توی دو تا برنامه اخیری که اینجا بودم این روایت فکر میکنم 20 از 5 دقیقه روی تصویر در واقع پخش شبکه جهانی ولایت پخش شد و عزیزانمون دیدن. حالا انشاءالله آدرس رو هم عرض میکنیم که دوستمون اگر مایل هستند که خودشون هم به این روایت مراجعه کنن، البته علل قاعده اعتماد میکنن به ما، ولی باز هم برای اینکه جلب اعتماد ایشان بشه این اتفاق خواهد افتاد. و همه عزیزان ببینید شبهه از کجا ایجاد میشه؟ از اونجایی که یک ابهامی هست، یا ابهام یک ابهام واقعیه که اون وقت قطعاً شبکه جهانی ولایت پاسخگوست. یه وقت ابهام ادعاییه، مثل این آقایونی که تو شبکه‌های وهابی نشستن و در واقع راست و دروغ رو قاطی میکنن برای اینکه یک جلوه‌گری بکنن. دیدید مثلا در شبهه‌ای که پخش شد 3 دقیقه این کارشناس دائم تلاش میکرد با حرافی و به هم وصل کردن مسائلی که بعضیاش دقیق نبود، بعضیاش دروغ بود، بعضیاش هم راست بود، اما راستی بود که باید تبیین میشد. شما دیدید مثلا در متون در واقع منبع شیعیان چقدر دقیق واژه کفر بهش پرداخته شده که کفر یعنی چی، مراتب داره، ایمان هم مراتب داره. و به هر حال این دقت ما در پاسخگویی به سوالات هست. بله بفهمید.
سنن دارمی، سنن دارمی در جلد 1 صفحه 227 و همچنین خدمت شما عرض کنم که سنن دارمی مستحضری از کتاب‌های منبع
بله،
اهل سنت
بله، کتاب منبع هست.
و خدمت شما عرض کنم کتاب جامع الفوائد من جامع الاصول عرض کنم که جلد 1 صفحه 345، همچنین دارمی باز دوباره در جلد 1 صفحه 227 که خدمتتون آدرس شو دادم. حدیث از این قراره، من حدیث رو خدمتتون میخونم. حدثنا ابو نعمان،
من درخواستم از اتاق فرمانی هستش که این روایت چند ثانیه بیشتر روی LCD نمایش داده بشه که دوستان عزیز بیننده هم ببینن، عکس بگیرن، بعدن در واقع حرف و حدیث ایجاد نشه.
قبل از اینکه من حدیث رو بخونم اینو تاکید میکنم، مسئله مربوط به بعد از وفات پیغمبر.
بله.
یعنی دقیقاً توسل به قبر پیغمبر، نه به خود رسول الله. اینم نکته ایسا، چون وهابیت به اینجا که میرسه میگن حالا توسل به پیغمبر شاید، اما قبر پیغمبر از کجا؟ اتفاقا قبر پیغمبر دستور توسلش رو عایشه داده. حدیث از این قراره: حدثنا ابو نعمان، حدثنا سعید بن زید، حدثنا عمرو بن مالک نکری، حدثنا فلان، تا میرسیم به اینجا میگه که اوس بن عبدالله میگه قال قحط اهل المدینه قحطا شدیدا، میگه مردم مدینه دچار یک قحطی شدیدی شدن. و فشکوا الی عایشه، این برادر عزیزمون که زنگ زده بود تماس گرفته بود میگفت با حالت تعجبم بود ایشون که حاجاها این حدیث رو از کجا نقل میکنن. این در منابع شما سنن دارمی میگه که شکایت کردن به عایشه. فقالت انظروا، عایشه چه نسخه ای داد؟ اینه: انظروا قبر النبی صلی الله علیه و سلم، این صلوات دنبوریده که ما باید بگیم صلی الله علیه و آله و سلم، گفت برید نگاه کنید به قبر پیغمبر. فجعلوا منه کوون الی السما، کوا یعنی پنجره،
پنجره
مشبک، یک پنجره بین خودتون و آسمان قرار بدید. حتی لا یکون بینه و بین السماء سقف، به شکلی که بین شما و قبر پیغمبر و آسمان دیگه سقفی بین شما و عرض کنم آسمان حائل نباشه.
بله.
بعد چی کنید؟ بعد از اینکه این کار رو انجام دادید، قال ففعلو، خب بعد دعا کنید دیگه، یعنی درخواست کنید. قال ففعلو، اینا این کار رو انجام دادن. بعد میگه نتیجه هم گرفتیم. فموترنا مترن حتی نبت الغشب و سمنت الابل، اونچنان بارانی آمد، باران آمد، چه بارانی؟ بارانی که زمین روئید و شترها چاق شدن، کنایه از این که انقدر شترها آب خوردن. حتی عرض کنم که میگه تا جایی پیش رفت که اصلا دیگه یک سال عرض کنم که بی نیازی در مردم مدینه حاکم شد، یعنی خود مردم مدینه آب داشتن، همه چیز داشتن، که میگه نیازی به این حرفا نداشتن. حالا همین حدیث رو من خطاب میکنم با اون گوینده ای که آمده و در سخنرانی خودش و در کلیپ خودش آمده میگه توسل به قبور هیچ فایده ای نداره، جز این که اینا هیچ کاری از پسشون بر نمیاد، هیچ سودی و منفعتی نداره. به قبور توسل نکنید، به اولیا توسل نکنید، از خدا بخواید. من سوالم از ایشون اینه، شما چطور جرأت میکنید به عایشه با این صراحت در مقابل حرف عایشه سخنی بگید؟ سنن دارمی این حدیث رو از عایشه نقل میکنه، این حرف شما توهین به عایشه نیست، این حرف شما انکار قول عایشه نیست، انکار فضیلت پیغمبر نیست. اینو من از ایشون درخواست میکنم واقعا جوابگو باشه، چون ایشون یه سخنی گفته جناب آقای حیدری که این سخن، این تیری که ایشون پرتاب کرده، اگر کسی عقلش برسه قبل از آنی که این تیر به قلب شیعه بنشینه، به قلب هزاران و میلیون ها اهل سنت ایران و بیرون از ایران نشسته. یعنی در واقع اولین توهینش به اهل سنته که داره در واقع شفاعت و توسل و نتیجه گرفتن از توسل رو انکار میکنه علی رغم دستور عایشه.
بله. باز هم تاکید میکنم همون مثال کشتی و اینا رو در نظر بگیرید. تو این بزنگاه ها معلوم میشه که چه کسی خیرخواه جهان اسلامه و چه کسی دنبال شر میگرده، دنبال رخنه میگرده، چه کسی مواجب بگیر هست و قرار هستش که با تفرقه افکنی در واقع این اتحاد بین مسلمین رو، اتحادی که هم اتحاد اقتصادی میتواند باشد، هم اتحاد اعتقادی میتواند باشد، چه اشکالی داره؟ به قول معروف جناب استاد، زمان کفر پیامبر بهش دستور رسید که راه باز کنید که کفار بیان کلام شما رو بشنون. نعوذ بالله، نستجیر بالله، ما پناه میبریم به خدا اگر ما بخواهیم برادر مسلمانمون رو کافر بدانیم. اصلا چنین نیست. گفتگوی بین در واقع ادیان و مذاهب باید شکل بگیره که ما داعیه دار این قصه هستیم. کجا در واقع کفار آمدن در واقع گفتگوی بین ادیان و مذاهب را ما را انداختیم، ما با کفار باب گفتگو رو باز کردیم با برادران مسلمانمون، که قطعا چنین نیست. و اینها در واقع باز هم عرض می‌کنم اون بله خواهش من بفرمایید
میخوام یه مقایسه ای رو تذکر بدم، بد نیست در این شرایط. ببینید، یک کشوری که در همین کنار ماست و قلب تپنده بسیاری از مراکز اهل سنت و مراکز اسلامی هست، همین عربستان. شما ببینید در عربستان وهابی چه برخوردی شد با رهبر، حالا یکی از رهبران معنوی شیعه، خداش رحمت کنه، شیخ نمر رو.
بله.
چه کردن با او؟ به اون فقط جرم او چه بود؟ او چه حرفی زده بود؟ چه کار کرده بود؟ او یک مبلغ شیعه بود بدون اینکه کاری به کسی داشته باشه، داشت ترویج میکرد معارف شیعه رو.
بله.
ایشون رو زندانی کردن، زخمی کردن و بعد هم سر از بدن ایشون جدا کردن، خیلی زشت و وقیحانه. یا مقایسه کنیم، همین خدمت شما عرض کنم که مراکزی در افریقا، شما میدونید الان رهبر عرض کنم شیعیان مردم افریقا جناب شیخ زکزاکی.
بله، بله.
خب ایشون چه کرده بود که در یک سال سه مرتبه خانه ایشون، حسینیه ایشون، مسجد ایشون رو به آتش کشیدن؟ چرا؟ جرم ایشون این بود که ایشون داره به عنوان یک لیدر و رهبر شیعیان داره کار میکنه در اینجا. جرم ایشون فقط همین بود. من میخوام یک مقایسه کنم، یک مقایسه تطبیقی. برخی از مبلغین و علمای اهل سنت در ایران فقط سرانجام شیخ نمر رو و شیخ زکزاکی رو یک مقایسه کنن با جایگاه خودشون در این کشور شیعه. ببینید، اینجا کشور شیعه است، اثناعشری، طبق قانون اساسی فقه اثناعشری مبنای عرض کنم که این کشور. البته همه فرقه های اسلامی محترمه، اما بالاخره اون نوشتاره و اون مبنای قانون اساسی اینه و احتمال تنها بندی در قانون اساسی هست که داره در ذیلش نوشتن بزرگانی که این قانون رو نوشتن بندی که لا یغیر ولا یبدل، هیچگاه این بند تغییر نخواهد کرد. خب ببینید، شما امروز به شما فرصتی داده شده در یک کشور شیعه دارید ترویج میکنید معارف خودتون رو و نظرات اهل سنت رو.
مسجد دارید، مدرسه دارید، حوزه علمیه دارید،
احسن حوزه دارید، همه امکانات دارید
که بعضاً هم مورد انتقاد قرار گرفتید. بله. چرا تعطیل نکردید توی بحث کرونا؟
دقیقاً. خب ببینید، یه همچه فرصتی به اینها داده شده، آیا این سزاوار نیست که اینها از بزرگان شیعه و از مردم شیعه سپاسگزار باشن که یه همچه، ما اون رفتار وقیحی که اونها با بزرگان یک مذهب دیگه کردن و ما ابدا نکردیم، نمی کنیم، موافق با این برنامه نیستیم، اما اندک درخواست ما اینه که لاغر قدر این نمکی که بر سر این سفره نشستن رو بدانن.
بله.
همین یه کلمه.
تشکر میکنم، ممنونم از شما. همین امروز داشتم در یکی از خبرگزاری ها میخوندم که باور کنید، نه مثلا یک خبرگزاری شیعه، از اهل سنت بودن، انتقاد میکردن که چرا فلانی و فلانی حوزه علمی هاشون تعطیل نکردن و باعث شدن که ویروس کرونا مثلا این گونه. به هر حال انشالله که حواستون باشه. بله، آقای علیرضا از شاهین شهر، اگر صدای من رو دارید خدمتتون سلام عرض میکنم، سوالتون رو مطرح بفرمایید.
با سلام و عرض ادب خدمت شما و بینندگان عزیز و مخصوصا خدمت حاج آقا قزوینی.
سلام علیکم.
گفته باشم.
سلام علیکم.
حاج آقا، در خصوص این افرادی که شما میفرمایید، واقعا من در ایران به مدت 6 و 7 سال باشون همکلاسی بودم. حالا من در جایی دانشگاه قبول شده بودم و مجبور شدم که اونجا دیگه درس بخونم. اینا اهل تسنن نیستن حاج آقا. من هزینه کردم، 3-4 سال خودم مطالعه کردم در خصوص مذهب تسنن، مذهب تشیع، از کتابای خودشون داشتم باشون بحث میکردم، من به این نتیجه رسیدم که اینا اهل تسنن نیستن. اینا منافق زمان ما هستن، اینا خوارجین زمان ما هستن و واقعا هیچ مطالعه‌ای در خصوص مذهب خودشون، حالا وهابیت، کتابای ابن تیمیه، واقعا دیدم اصلا اندک مطالعه‌ای ندارن. مثلا میشینن با من میگن شما چرا مثلا گنبد و بارگاه پرستش میکنید، شما چرا تغییر میکنید، شما چرا ازدواج موقت دارید. واقعا دیدم اصلا اینا هیچ مطالعه‌ای در زمینه مکتب خودشون ندارن. و متاسفانه یه خاطره هم خواستم به شما بگم. حاج آقا، من یه جایی داشتم میرفتم، سوار ماشین شدم و راننده به من گفت که وقتی شما شیعه هستید یا سنی؟ من گفتم نه، من شیعه اسلام اشعری هستم، مثل هم علیه. من گفتم شما چی؟ گفت نه من مسلمانم. گفتم خب مسلمان شیعه هستی سنی هستی؟ گفت نه مسلمانم، من اهل تسننم. بعدش که داشتم، من عرب زبان هستم و باش عربی که صحبت کردم، دیدم که من یه سوالی ازش پرسیدم، گفتم شما یزید رو قبول دارید به عنوان یک خلیفه اسلامی؟ گفت که، گفتم به عنوان خلیفه‌ای که نبی پیامبر رو شهید کرده شما قبولش دارید به عنوان خلیفه؟ گفت که نمیدونم یزید آدم خوبی بود. یعنی گفتم شما به این ایمان نرسیدید که یزید آدم بدیه؟ گفت که نمیدونم والله. گفتم آقا اینجا ما رو پیاده کن، دست شما هم درد نکنه. واقعا اینا منافقینی هستن که من با چش خودم دیدم. حاج آقا خواستم این خاطراتمو در خدمت شما عرض کنم. و یعنی اینا هیچ مطالعه‌ای ندارن. حاج آقا من واقعا 6 7 سال باشون درس خوندم، البته یه عده قلیلی بودن ها، آقا جامعه اهل سنت برای ما عزیز و محترم هستن، ولی اونایی که خودشون میچسبونن به اهل تسنن، واقعا من دیدم که نه وهابی هستن نه سنی هستن، هیچ گرایشاتی ندارن.
بله،
ممنون از وقتی که در اختیار ما گذاشتید.
خواهش میکنم. آقای علیرضا از شانشهر، آقای نوری از آذربایجان غربی، انشالله که صدای من رو شنیدید، چون وقتمون خیلی محدود هست، به مدت 1 دقیقه در خدمت شما هستیم. آقای نوری سلام. بله منتظر هستیم آقای نوری.
سلام قربان.
سلام علیکم.
من خدمت هستم قربان. زنده باشی الحمدلله.
سلامت
باشی. خداوند امیدوارم که این ریشه این وهابیت را بکنه به دست امام زمان.
الهی.
اینا را گلگم کنه. وهابیت هیچ چیز را قبول نداره. من خودم شفا گرفته امام رضا هستم. خودم. من در بچگی یه چشم من از دست دادم. خب؟ من تو تقریبا 18 سال پیش من تو یه خواهرم کوچیک بود، یه پسر اولم بود، تقریبا 2-3 ساله بود. رفتن امام پیش امام رضا. امام رضا به خدا من پیش زره قرآن رو میخوندم، دیدم یه امام رضا علیه السلام بین زمین آسمان اومد به من گفت برو خودت رو ببند در در رو صفا. من رفتم اونجا بستم خلاصا من این شفا رو از امام رضا گرفتم. خب اما این وهابیت قبول ندارم. اینا چرا قبول ندارم؟ من خودم چیزی ندارم، به من دست به من نمیدن چی به چیزی به من بدنم دروغ بگم. من وادیت عرض میکنم.
آی نوری اصخایی میکنم، شما خودتون از شیعیان هستید یا اهل سنت؟
من شیعه هم هستم.
خدا حفظتون کنه. سلامت
من
باشید.
من شیعه هستم. من خدا شیعه علی ابن ابی طالب علیه السلام هستم.
خدا حفظتون کنه. خدا حفظتون کنه. برای این صراط مستقیم الهی انشاءالله پایدار باشید. ممنون از تماستون.
موضوع بنده اینه.
بله خواهید.
این وحدت هیچ چیز را قبول نداره.
بله. بله. ما هم با شما همراهیم.
اصلا نمیدونم چی ملتی هستن. خدا را قبول ندارن.
تشکر میکنم از شما جناب آقای نوری که از آذربایجان غربی تماس گرفته بودید. بله دوستان عزیز، میان برنامه ای رو آماده کردن عزیزان. شب شهادت امام موسی کاظم علیه السلام هست و انشاءالله که خداوند توفیق بده، علاوه بر این که دلهامون محزون هست به امر خودشون، یفرحون به فرحنا و یحزنون به حزننا، از اون طرف هم از این عزیزان الگو بگیریم. دقایقی در خدمت اتاق فرمان و بعد هم انشاءالله در خدمت شما هستیم. علی 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 علی
علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی
غیر از علی که خواند محمد برادرش غیر از علی که فاطمه بود از همسرش غیر از علی که داد خدا فتح خیبرش غیر از علی که بود نبی مد گسترش غیر از علی که زیر لباس محشرش غیر از علی که زینب کبراست دخترش غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد غیر از علی که قاتل خود را پناه داد
علی 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 علی
شیری که سر گرفت امر و به دلیر کیست میری که بود مونس فرد فقیر کیست پیری که گشت همدم طفل صغیر کیست مردی که دیو نفس ورا شد اسیر کیست در بیشه شجاعت و غیرت شیر کیست بر مسلمین به جان پیامبر امیر کیست انصاف کو مروت و مردانگی کجا انصاف کو مروت و مردانگی کجا آیا لباس کعبه بر اندام بت رواست آیا لباس کعبه بر اندام بت رواست
علی 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 علی
السلام علیک یا امیر المؤمنین علی جان آقای ما مولای ما چقدر نام تو زیباست که در قالب یک میان برنامه هم که وقتی این نام مبارک رو میشنویم دلها متاثر میشه سلام میدیم به شما آقای ما مولای ما ای قسیم النار والجنه ای نشان دهنده صراط حق از باطل انشاءالله که دعای خیر شما فرزندان شما همسر بزرگوارتون و پدر خانوم بزرگوار شما نبی اکرم رزق و روزی ما باشه علی جان انشاءالله که اگر در این دنیا علی میگوییم و علی میجوییم در عقبا هم دست ما رو بگیرید و انشاءالله با شفاعت شما همنشین شما باشیم آقا جان میبینید چگونه امت اسلامی رو شما که وحدت همه عالم هستید همه عالم اگر به شما تمسک کنند خداوند آتش نار رو هم خاموش میکنه اما شما رو دشمنان بشریت دشمنان اسلام چگونه در واقع باعث تفرق انسان ها قرار دادن علی جان عنایت کنید به این امت اسلامی خب دوستان عزیز همراه شما هستیم 933-81-41 اونی که به ما نسبت دادید خودتون هستید و بدانید و آگاه باشید که مشکل در اعتقادات شماست ما صریح آنچه که داریم رو در رو میگیم همان هم در دل ماست و داریم از کتب اهل سنت میگیم شما وهابی هستی که نمیپذیری وگرنه میبینید برادران اهل سنت ما چقدر خوب با ما در ارتباط هستن مشکل از خودتون است اما آقای صالح آبادی از سبزوار تلفن کردن به ما انشالله که پشت خط همچنان برقرار هستن آقای صالح آبادی سلام
آقا سلام علیکم حاج آقا قزوینی تعظیم عرض میکنم قربان
سلام علیکم
این شب شهادت رو به شما تسلیت عرض میکنم آقای حیدری من ازتون عذرخواهی میکنم مردم پشت خطن ساعت 10:30 شب ازتون خواهش میکنم کارشناسی نکنید بذارید حاج آقا قزوینی صحبت کنه ما این موقع شب به عشق ایشون نشستیم
پشت 5 دقیقه بیشتر برنامه نمونده ها
قربونت برم قربان خواهش میکنم آقای وقت مردم نگیر خدا نگهدار
قربونت برم ممنونم از انتقاد سازندت
در خدمتم اجازه بفرمایید آقای حیدری که من چون من خودم عرض کردم خدمت آقای حیدری گفتم اتفاقا قبل از برنامه گفتم راحت باشید، اشکالاتی که میکنید، مطالبی که میفرمایید، چون ایشون بهانه درست میکنن برای اینکه ما حرفا رو بتونیم بهتر و واضح‌تر بزنیم. اتفاقا خیلی هم خوبه. بله،
شما حق دارید که انتقاد کنید به بنده. بنده هم عذرخواهی میکنم از شما، کارشناسی هم نمیکنم، ما زمین خورده هستیم عزیز دلم. خب آقای سعید از تهران در خدمت شما هستیم. در خدمت هم آقا سعید از تهران، صدای ما رو دارید؟ بفرمایید.
سلام علیکم. من با آج آقا میخواستم چند کلمه باشون صحبت کنم.
سلام علیکم،
بفرمایید با آج آقا صحبت کنید.
سلامتیشون، سلامت باشین، زنده باشین آج آقا. آج آقا من اینو میخواستم حرف کنم که دشمنانی هست بر دین اسلام که خیلی داره شیطنت و سنگ اندازی میکنه بابت شیعه و سنی.
بله،
اینها بابت شیعه و سنی سنگ اندازیشون اینه که اونا رو به جون هم بندازه، اونا رو از هم دور نگه داره. ولی اینو مطمئن باشیم، من به عنوان یک سنی انیفی همیشه تاکید من به اینه که شیعه و سنی باید یک دست، یک صدا، با یک وعدت در علیه مشرکین سنگنداز که داره به دشمن اسلام میشه، همه جوره به اسلام داره نفوذ میکنه که به جون هم یک جورای اونا رو بندازه، چه شیعه باشه چه سنی باشه، اونا رو از هم جدا کنه، اونا رو از دور نگه داره. ما خودمون به عنوان سنی حنفی میرفتیم زیارتگاه امام رضا، خیلی زیارتگاه خواجه صاحب عبدالله امصار، خیلی دیگه زیارتگاه داره که هرات و هرات شاید شنیده باشیم. اینا رو ما میرفتیم مثلا دعا میکردیم، دست به دعا میشدیم، همیشه میگفتیم به گل روی حق حبیبی، یعنی دوست خدا، حبیب دوست خدا میشه. ما به عنوان از او حبیب یک نوع چیز میخواستیم، شفاعت میخواستیم، یعنی یک نوع براحت از میخواستیم که تو به گل روی این حبیبی ما رو مثلا شفا بده یا مثلا فلان مشکل ما رو حل کن. هیچ وقت سنی حنیفی از بنده کمک نخواسته و نمیخواد. اینایی که توهین میکنن میگن که شما به قبر نمیدون متوسل میشیم و چیکار میکنیم یا شیعه میکنه یا سنی این کار میکنه، مطمئن باشین که اینا دشمنان دین اسلام.
احسنتو. آقا سعید عزیز، بسیار فرمایش متین و خوبیه و سنی اگر واقعا سنیه یعنی به سنت بزرگان و گذشتگان خودشون عمل میکنن و همینطور که جناب عالی امروز به قبر امام هشتم و حرم امام رضا متوسل میشید و ارادت دارید به امام رضا علیه السلام و فرمودید حنفی هم هستید، جالبه که بدونید که امام اعظم یا همون ابو حنیفه 2 سال شاگردی امام صادق رو کرده و اونایی که امروز دارن این طبل اختلاف رو برش میکوبن فقط دنبال دشمنی هن، دنبال هیچ چیز دیگری نیست.
بله بله. حالا من اصلا فکر میکنم جناب استاد، حالا شما چون مثلا آمریکا اینا رو مطرح کردیم، گفتیم که اونها دعا میکنن، بالاخره فطرتاً خدا رو قبول دارن. خب ما یکی از اعتقاداتمون بحث جاهل مقصر و قاصر دیگه. خب استضعاف در واقع فرهنگی و چیزی رسانه‌ای که الان ایجاد شده، حالا دوستمون گفتن کار کارشناسی نکن، من عذرخواهی میکنم، اما نکته ظریفی که اینجا هست، من اصلا فکر میکنم همین بیانی که دوست عزیزم آقا سعید داشتن هم موجب عاقبت به خیری ایشونه، چون دارن از حق دفاع میکنن و من نمیدونم، احساسم اینه، ایمانم به من میگه که ولو ای که ایشون حنفی باشن دستگیر ایشون حضرت مولا کنن امام علی علیه السلام خواهد بود و راه رو برایش.
اهل بیت، اهل بیت کرمند و بسیاری از اوقات حتی از اونهایی که بیخبر از معارف اونها بودن دستگیری کردن، اونها رو کمک کردن. من یه چیزی رو به مناسبت شهادت امام کاظم خدمتتون تعریف بکنم.
بله، لحظه پایانی هم هست،
روایتی هم هست. یکی از نوادگان خلیفه دوم در تاریخ هست که در زمان امام کاظم خیلی به امام کاظم علیه السلام توهین میکرد، جسارت میکرد. اصحاب میگفتن آقا اگر اجازه بفرمایید ما بریم و خلاصه گوشمالی بهش بدیم. امام کاظم میفرمودن نه، این کار رو نکنید. فرمود خودم با اون میدونم. تا یه روزی موسی بن جعفر وارد زمینی شدن که او کشاورزی میکرد تو اون زمین. داد زد آقا نیایید، کجا میایید؟
از مخالفین بود.
بله بله، از مخالفین هم بود. بله. و اصلا توهین میکرد به امام کاظم علیه السلام.
در واقع مخالف نه، معاند هم.
معاند هم بود. بله. خلاصه امام به اعتراض او توجهی نکردن، وارد زمین شدن. کنار او که رسیدن فرمودن خسته نباشید. شا شما چقدر هزینه اینجا میکنی و چقدر در میاری؟ گفت آقا به شما ربطی نداره. باز امام کاظم دیگه، ولی کاظم الغیث، کاظم الغیث. امام فرمودن که سوالی پرسیدم، جواب من رو بده. گفت آقا من 100 اشرفی خرج اینجا میکنم، اگر سرما نزنه، اگر گرما نزنه، اگر بیبارانی نشه، اگر نمیدونم جانورانی نیان اذیت کنن، 200 اشرفی برمیدارم. یعنی 100 اشرفی خرج میکنم اینجا، 200 اشرفی سود میکنم، یعنی کلا برداشت میکنم، یعنی 100 اشرفی سود من هست. امام دست کردن در اون کیسه ای که داشتن و 300 اشرفی رو به او دادن. ببینید روش اهل بیت اینه. او افتاد به دست حضرت، گفت آقا من به شما توهین میکردم، من به شما جسارت میکردم، اما شما با این وضع با من دارید برخورد میکنید. ببینید من با سعید عزیز عرض بکنم، به همه اهل سنت ایران عرض بکنم، بزرگان شیعه پشت سر اهل سنت بودن، هستن، گاهی بهتر از اونها از حقوق اونها دفاع کردن. همین الان حضرت آیت الله رضوان سیستانی که علمدار شیعه هستن در خیلی از مراکز دنیا، ایشون به صراحت در عراق فرمودن نگید اخوانون از سنه، لا تقولو اخوانون از سنه، بلقولو انفسن از سنه. این مرجع تقلید بلندپایه شیعه فرمودن نگید برادران سنی، بگید جان ما هستن اهل سنت. خب ببینید، اما این جماعتی که امروز آمدن هی بیانیه میدن، هی کلیپ میدن، توهین میکنن به حرمهای اهل بیت، تحقیر میکنن، اینها معاندن و وهابیان و مسیرشون از اهل سنت و شیعه جداست.
بله. بسیار خوب دوستان عزیز بیننده، خدا رو شاکریم که در آخرین شب جمعه سال 1398 افتخار همراهی شما عزیزان رو داشتیم. آقای آهنی از کرمان که لطف کردید، دقیقا خلاف نظر آسعید بودن که انتقاد به
نه
کس دیگه ای بود، انتقاد داشتن به بنده، ایشون درست برعکسش رو گفتن. بذارید بخونم حقشون ادا بشه. در ضمن از مجری خوش‌ذوق و خوش‌بیان آقای حیدری هم کمال تشکر. شما لطف دارید، انتقاد دوستمون هم به جا بود، من باید یه مقدار کمتر صحبت کنم، بالاخره ما هم در محضر جناب استاد هستیم، اما گاهی اوقات بالاخره مجبوریم. خب کار رسانه اقتضاعات خاص خودشو داره، باید مثلا روایت آماده شو برای پخش. گاهی که بنده صحبت میکنم، استادمون در اتاق فرمان دارن مقدمات امر دیگری رو فراهم میکنن. این نیست که بنده علاقه داشته باشم اینجا مثلا خودنمایی بکنم. ما زمین خورده همه دوستان عزیز هستیم. به قول اگر فکر نکنید که داریم اغراق میکنیم، ما خادم شما هستیم، نوکر شما هستیم. انشالله که هممون نوکری اهل بیت عصمت و طهارت رو خداوند در پروندهمون ثبت کنه، امام زمان هم امضا کنه. از شما ممنون، سپاسگزاریم. فردا انشالله 7 و 8 به وقت ایران با ویژه برنامه تحویل سال از حرم قدسی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در خدمت شما هستیم. افتخار داشتم در محضر استاد باشم. ممنونم که پذیرفتید در خدمتتون باشم.
ما همچنان ارادت به شما داریم و حرفای شما رو بسیار به جا میدونیم.
بزرگوارید. ممنونم. این بزرگواری شماست و ذره پروریتون. از اینکه همراه ما بودید ممنونیم. ما رو هم دعا کنید. خدا نگهدار.